نوار شماره 271 بی قسمت دوم، کتاب هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم، ترجمه پوری سلطانی با گفتاری از مجید رهنما.
اگر او توانایی نثار کردن نداشته باشد و فقط دریافت کند زنی سرد است، در مورد زن عمل نثار کردن بار دیگر نیز اتفاق می افتد، ولی نه در مورد وظیفه او به عنوان معشوق، بلکه به منزله مادر. او از وجود خودش به طفلی که در شکم دارد زندگی می بخشد، به کودک خود شیر می دهد و گرمای بدنش را بدون نثار می کند. ندادن در این مورد دردآور خواهد بود. در دنیای مادیات نثار کردن به معنی غنی بودن است. آن که می دهد غنی است، نه آن که بسیار دارد. محتکری که نگران از دست دادن مال خیش است، هرچه ثروتمند باشد، از نظر روانشناسی مردی فقیر و زبون است. آن که توانایی بخشیدن از خودش را دارد، بی نیاز است. او خود را به منزله انسانی احساس می کند که قادر است از هستی خودش به دیگران ببخشد. فقط کسی نمی تواند از بخشیدن اشیای مادی لذت ببرد که قادر نباشد از حداقل ضروریات زندگی پا فراتر بگذارد، ولی تجارب روزانه نشان می دهد که حداقل ضروریات در نظر اشخاص همان اندازه که بستگی به دارایی آنان دارد، به همان اندازه نیز تابع صفات و منشهای آنان است. مشهور است که فقرا به مراتب بخشنده تر از ثروتمندانند. با وجود این، فقر وقتی که از حدود معینی گذشت، دیگر راهی برای بخشیدن باز نمی گذارد و بسیار موجب زبونی می شود، نه فقط به سبب رنجی که به طور مستقیم به وجود می آورد، بلکه به واسطه این حقیقت که انسان را از لذت نثار کردن محروم می سازد. اما بخشیدن چیزهای مادی چندان اهمیتی ندارد. بخشیدنی که واقعا ارزنده است، اختصاصاً در قلمروی زندگی انسان قرار دارد. یک انسان چه چیز به دیگری نثار می کند؟ او از خودش، یعنی از گرانبهاترین چیزی که دارد و از زندگیش نثار می کند. این بدان معنا نیست که او ضرورتاً خودش را فدای دیگری می کند، بلکه او از آنچه در وجود خودش زنده است به دیگری می بخشد. از شادیش، از علایقش، از ادراکش، از داناییش، از خلق خوشش و از غمهایش به مصاحب خود نثار می کند. از تمام مظاهر و معاصر زندگیش می بخشد. او با چنین بخششی از زندگی خیش فرد دیگری را احیا می کند و در ضمن افزودن احساس زندگی در خیش، احساس زنده بودن را در دیگری بارورتر می سازد. او به امید دریافت کردن نمی دهد. نثار کردن به خودی خود شادمانی باشکوهی است، ولی انسان در ضمن نثار کردن خواه ناخواه چیزی را در وجود طرف زنده می کند و همین چیزی که زندگی یافته است به نوبه خود به سوی وی منعکس می شود. در بخشش حقیقی انسان به ناچار چیزی را که به او باز داده می شود دریافت می کند. بدین ترتیب بخشیدن ضمناً طرف مقابل را نیز بخشنده می کند و در نتیجه طرفین متقابلاً در شادی چیزی که خود به آن زندگی بخشیده اند سهیم می شوند. ضمن بخشیدن چیزی به دنیا می آید و طرفین سپاسگزار آن حیاتی خواهند بود که برای هر دوی آنان متولد شده است. این نکته خصوصا در مورد عشق صادق است. عشق نیرویی است که تولید عشق می کند. ناتوانی عبارت است از عجز از تولید عشق. این فکر را مارکس به بهترین وجهی بیان کرده است. او می گوید، انسان را به عنوان انسان و رابطه‌اش را با دنیا به عنوان یک رابطه انسانی فرض کنید. در نظر بگیرید که عشق را تنها با عشق میتوان مبادله کرد و اعتماد را با اعتماد و بر همین قیاس. اگر بخواهید از هنر لذت ببرید، باید آموزش هنری دیده باشید. اگر بخواهید در دیگران مؤثر باشید، خودتان باید شخصی واقعا پرشور و عامل ایجاد نفوذ در مردم باشید. هر یک از روابط شما با انسان و با طبیعت بایستی مبین زندگی حقیقی و فردی شما که بیانی از خواست ارادی شماست باشد. اگر شما بدون اینکه طلب عشق کنید عشق می‌ورزید، یعنی اگر عشق شما عشقی است که قدرت تولید عشق ندارد، اگر به وسیله تجلی زندگی به عنوان یک عاشق از خودتون یک معشوق نساخته اید، عشق شما ناتوان است، یک بدبختی است. اما تنها در جهان عشق نیست که معنی نثار کردن و گرفتن یکی است. معلم از دانش آموز دانش می آموزد، هنرپیشه از تماشاگران خود شور و هیجان کسب می کند، روانپزشک به وسیله بیمار خود معالجه می شود، به شرط آنکه همدیگر را مانند شیء تلقی نکنند و رفتارشان نسبت به هم صمیمانه و ثمر بخش باشد. لازم نیست تأکید شود که توانایی عشق ورزیدن همانند نثار کردن بستگی به رشد و تکامل صفات و منش‌های شخص دارد. این متضمن جهت‌گیری بارآورتر است. شخص در این جهت‌گیری بر عدم استقلال خود، قدرت مطلق خودستایانه‌اش، عشق به استثمار دیگران و بر علاقه‌اش به احتکار چیده می شود. به نیروهای بشری خیش ایمان پیدا می کند و شجاعت آن را کسب می کند که برای نیل به هدفهای خود بر نیروی خیش تکیه کند. هر قدر شخص بیشتر فاقد این صفات باشد، بیشتر از نثار کردن خودش یعنی از عشق ورزیدن واهمه دارد. گذشته از عنصر نثار کردن، خصیصه فعال عشق متضمن عناصر اساسی دیگری است که همه در جلوه‌های گوناگون عشق مشترکند. اینها عبارتند از دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانایی. اینکه عشق به دلسوزی نیاز دارد، به وضوح در مادر به فرزند دیده می شود. اگر مادری به فرزندش توجه نداشته باشد و در تغذیه او، شستشوی او و آسایش‌های جسمی او اهمال کند، هرگز نمی توان صمیمیت عشق او را پذیرفت. عشق او وقتی ما را تحت تأثیر قرار می دهد که ببینیم برای کودکش دلسوزی می کند. در مورد عشق به حیوانات و گلها نیز این مسئله صادق است. اگر زنی به ما بگوید که عاشق گل است و ما ببینیم که اغلب فراموش می کند گلهایش را آب دهد، طبیعتاً عشق او را به گل باور نخواهیم کرد. عشق عبارت است از رغبت جدی به زندگی و پرورش آنچه بدان نه می ورزیم. آنجا که این رغبت جدی وجود ندارد، عشق هم نیست. این عنصر عشق در کتاب یونس به زیبایی بیان شده است. خدا به یونس فرمان داد تا به نینوا برود و ساکنان آنجا را زنهار دهد که اگر روش‌های شیطانی خود را تغییر ندهند، تنبیه خواهند شد. یونس از این مأموریت می گریزد، زیرا می ترسد که مردم نینوا توبه کنند و خدا آنان را ببخشاید. او مردی است که بسیار به نظم و قانون مقید است، ولی از عشق بهره‌ای ندارد. به هر حال در ضمن فرار در دهان ماهی فرو می رود و این نشانی از حالت انزوا و زندانی شدن است که فقدان عشق و عدم احساس مسئولیت مشترک برای او به وجود آورده است. خدا او را نجات می دهد و یونس به نینوا می رود. برای ساکنان آنجا همانطور که خدا دستور داده بود موعظه می کند و آنچه خود وی از آن می ترسید اتفاق می افتد. مردم نینوا از گناهان خود توبه می کنند، کردار خود را اصلاح می کنند و خدا آنها را می بخشد و تصمیم می گیرد که شهرشان را نابود نکند. یونس به شدت خشمگین و مایوس می شود. او طالب اجرای عدالت است، نه عفو. سرانجام در زیر سایه درختی که خدا برای محافظت او از آفتاب رویانده بود می آرامد. اما هنگامی که خدا آن را می پژمراند، یونس مایوس و عصبانی می شود و از خدا گله می کند. خدا جواب می دهد، تو دلت برای تک درختی که زحمتش را نکشیده ای و پرورشش نداده ای می سوزد. درختی که یک شبه بارور شد و یک شبه نیز از بین رفت. پس چگونه من از نینوا، شهری بدان بزرگی که بیش از 120,000 جمعیت دارد، با رمه و گله فراوان و با مردمی که هنوز دست راست و چپ و خود را تشخیص نمی دهند، چشم بپوشم؟ جواب خدا به یونس تمثیلی است. او برای یونس توضیح می‌دهد که جوهر عشق رنج بردن برای چیزی و پروردن آن است، یعنی عشق و رنج جدایی ناپذیرند. آدمی چیزی را دوست می‌دارد که برای آن رنج برده باشد و رنج چیزی را برخیشتن هموار می‌کند که عاشقش باشد. دلسوزی و توجه ضمناً جنبه دیگری از عشق را در بر دارند و آن احساس مسئولیت است. امروز احساس مسئولیت با اجرای وظیفه، یعنی چیزی که از خارج به ما تحمیل شده است، اشتباه می شود. در حالی که احساس مسئولیت به معنای واقعی آن امری کاملاً ارادی است، پاسخ آدمی است به احتیاجات یک انسان دیگر، خواه این احتیاجات بیان شده باشند یا بیان نشده باشند. احساس مسئولیت کردن یعنی توانایی و آمادگی برای پاسخ دادن. یونس در مقابل مردم نینوا احساس مسئولیت نکرد. او مانند قابیل گفت: آیا من محافظ برادرم هستم؟ آدم عاشق جواب می دهد: زندگی برادرش تنها مربوط به برادرش نیست، بلکه از آن او هم هست. او برای هم نوعان خود احساس مسئولیت می کند، همانطور که برای خود احساس مسئولیت می کند. این احساس مسئولیت در مورد مادر و کودکش بیشتر به معنی دلسوزی برای احتیاجات بدنی کودک است. در مورد عشق بزرگ سالان، عشق بیشتر متوجه احتیاجات روانی است. اگر جزء سوم عشق یعنی احترام وجود نداشته باشد، احساس مسئولیت به آسانی به سلطه‌جویی و میل به تملک دیگری سقوط می کند. منظور از احترام ترس و وحشت نیست، بلکه توانایی درک طرف آنچنان که وی هست و آگاهی از فردیت بی همتای اوست. احترام یعنی علاقه به این مطلب که دیگری آنطور که هست باید رشد کند و شکوفا شود. بدین ترتیب در آنجا که احترام هست استثمار وجود ندارد. من می‌خواهم معشوقم برای خودش و در راه خودش پرورش بیابد و شکوفا شود، نه برای پاسداری من. اگر من شخص دیگری را دوست دارم، با او آنچنان که هست، نمانند چیزی برای استفاده خودم یا آنچه احتیاجات من طلب می کند، احساس وحدت می کنم. واضح است که احترام آنگاه میسر است که من به استقلال رسیده باشم، یعنی آنگاه که بتوانم روی پای خود بیستم و بی مدد از راه بروم. آنگاه که مجبور نباشم دیگران را تحت تسلط خود در بیاورم یا استثمارشان کنم. احترام تنها بر پایه آزادی بنا می شود. به مصداق یک سرود فرانسوی، عشق فرزند آزادی است، نه از آن سلطه‌جویی. رعایت احترام دیگری بدون شناختن او میسر نیست. اگر دلسوزی و احساس مسئولیت را دانش رهنمون نباشد، هر دوی آنها کور خواهند بود. دانش نیز اگر به وسیله علاقه برانگیخته نشود، خالی و میانتوهی است. دانش درجات بسیار دارد. دانشی که زاده عشق است سطحی نیست، بلکه تا عمق وجود رسوخ می کند. چون این دانشی فقط وقتی میسر است که من بتوانم بر علاقه خودم فایق آیم و دیگری را چنان که هست ببینم. مثلا من ممکن است بدانم که فلان کس تندخوست، گرچه این را آشکارا نشان نداده باشد، ولی ممکن است او را باز هم عمیق‌تر از این بشناسم. در این صورت می‌فهمم که او مضطرب و نگران است، احساس تنهایی می‌کند یا احساس گناه می‌کند. بدین ترتیب در می‌یابم که اوقات تلخی و عصبانیت او معلول چیزی عمیق‌تر است. در نتیجه او را فردی نگران و ناراحت می‌بینم، یعنی انسانی که رنج می‌کشد، نه آدمی که بدخو و عصبانی است. دانش ارتباط دیگری نیز با عشق دارد که از همه اساسی‌تر است. احتیاج اساسی در آمیختن با شخصی دیگر به منظور فائق آمدن بر زندان جدایی با یکی دیگر از آرزوهای خاص انسانی ما بستگی دارد. آرزوی آگاهی به راز انسان. ضمن آنکه زندگی صرفاً از نظر زیست شناسی معجزه و رازی به نظر می رسد، بشر در جنبه های انسانیش برای خود و برای هم نوعانش رازی ناگشودنی است. ما خود را می شناسیم و با وجود این با تمام کوششی که به پاس این منظور می کنیم خود را نمی شناسیم. ما هم نوعان خود را می شناسیم و با وجود این آنها را نمی شناسیم، زیرا که ما شیء نیستیم و هم نوع ما هم شیء نیست. هرچه بیشتر به عمق هستی خود یا دیگری پی ببریم، هدف دانش بیشتر گمراهمان می کند. با وجود این، خواه نخواه آرزو می کنیم که به راز روح بشر پی ببریم و به درونی ترین کانون هستی او نفوذ کنیم. فقط یک راه برای پی بردن به این راز وجود دارد، راهی مایوس کننده، و آن تسلط کامل بر دیگری است. تسلطی که او را وادار کند هرچه ما می‌خواهیم انجام دهد، هرچه ما می‌خواهیم حس کند و هرچه ما می‌خواهیم فکر کند. تسلطی که او را به یک شیء تبدیل می‌کند، شیء ما، ملک ما، آخرین درجه کوشش برای شناختن را در اوج سادیسم، یعنی میل به رنج دادن و توانایی آزار رساندن به دیگری می‌توان دید. در این حالت با شکنجه دادن دیگری او را وادار می کنیم که حین زجر کشیدن راز خود را فاش سازد. در این اشتیاق ما به نفوذ در راز هستی بشر و گشودن راز هستی دیگری و خودمان یک انگیزه اساسی نهفته است که عمق و شدت ستمگری و زیانکاری آدمی را توجیه می کند. شیرازه این فکر را ایزاک بابل بیان کرده است. او از قول یک افسر جنگ‌های داخلی روسیه که هم قطارش بود و به تازگی فرمانده خود را به ضرب لگد کشته بود می‌گوید: با تیراندازی یا به گفتار دیگر، با تیراندازی صرفاً آدم فقط از دست دشمن خلاص می‌شود. با تیراندازی آدم هرگز به روح و به آنجایی که روح در آن جای دارد و اینکه چگونه خود را نشان می‌دهد نمی‌رسد. ولی من از هیچ چیز دریغ نمی کنم و این نخستین بار نیست که دشمنی را بیش از یک ساعت با لگد کوبیدم. می دانید من می خواهم به آنجا برسم، آنجا که بدانم واقعا چیست. می خواهم بدانم در گذرگاه ما زندگی به چه چیز شبیه است. این گذرگاه به مقصد کسب دانش غالبا در کودکان به وضوح مشاهده می شود. بچه شعی را تکه تکه می کند و می شکند برای اینکه آن را بشناسد. گاه حیوانی را پاره پاره می کند. ظالمانه بالهای پروانه را از تنش جدا می سازد برای اینکه بداند چیست و راز آن را بیرون بکشد. خود ظلم را انگیزه عمیق‌تر تحریک می کند و آن میل به دانستن راز اشیا و زندگی اوست. راه دیگری که ما را به سوی آگاهی از راز هدایت می کند عشق است. عشق عبارت است از نفوذ فعالانه در شخص دیگر که ضمن آن شوق به دانش در نتیجه وصل آرام می شود. ضمن این نفوذ کردن من او را می شناسم، خود را می شناسم و همه را می شناسم و هیچ نمی دانم. من در می یابم که تنها دانشی که برای انسان امکان دارد دانستن آن چیزی است که زنده است. با تجربه کردن وصل نه به وسیله دانشی که اندیشه بتواند آن را ارائه دهد. انگیزه سادیسم میل به پی بردن به اسرار است. با وجود این انسان مثل گذشته نادان باقی می ماند. تمام ارکان شخص دیگر را از هم جدا می کنیم ولی نتیجه آن تنها نابودی اوست. عشق تنها راه دانستن است که در حین وصل به تمنای من جواب می دهد. در حین عشق ورزیدن و نثار کردن خود، در حین نفوذ در شخص دیگر خود را می یابیم، خود را کشف می کنیم، هم او و هم خود را کشف می کنیم و انسان را کشف می کنیم. شوق شناختن خود و انسان به طور کلی در شعار سقراط چنین بیان شده است: خودت را بشناس. این سرچشمه همه علم روانشناسی است، ولی هرچند که آرزوی ما دانستن همه چیزهای مربوط به انسان و راز درونی اوست، این آرزو هرگز نمیتواند با دانش معمولی یعنی دانش از راه فکر به کمال برسد. حتی اگر هزار بار دیگر خودمان را بشناسیم، باز هم به قعر آن نرسیده ایم. باز هم برای خود معمایی باقی خواهیم ماند، همانطور که دیگران هم برای من معما هستند. شناسایی کامل فقط به وسیله عمل عشق به وجود می آید. این عمل از حدود فکر و کلام تجاوز می کند و این همان قوته ور شدن دلیرانه در تجربه وصل است. با وجود این آگاهی فکری که یک آگاهی روانشناسی است، شرط لازم دانش کامل در عمل عشق است. ما مجبوریم خود و دیگری را از نظر عینی بشناسیم تا قادر باشیم واقعیت او را ببینیم، تا بر خیال‌های فریبنده و تصویر تابدار و غیر منطقی که از او داریم فائق آییم. تنها وقتی که فردی را از نظر عینی بشناسیم می توانیم ضمن عمل عشق به ماهیت غایی او پی ببریم. مشکل شناسایی بشر همانند مشکل ادیان در شناخت خداست. در الهیات دنیای غرب کوشش می شود که خدا را از راه فکر بشناسند و درباره او اظهار نظرهایی بکنند. فرض بر این است که امکان شناختن خدا به وسیله فکر میسر است. در عرفان که نتیجه ضروری یکتاپرستی است و بعداً به تفصیل بدان اشاره خواهد شد، کوشش برای شناخت خدا از راه فکر از بین رفته و درک وحدت با خدا جایگزین آن شده است که در آن نه جایی برای کسب دانش درباره خدا باقی است نه احتیاجی بدان هست. درک وحدت با انسان یا از نظرگاه دینی درک وحدت با خدا به هیچ عنوان غیر منطقی نیست، بلکه برعکس همونطور که آلبرت شوایتزر بدان اشاره کرده است، نتیجه ضروری فلسفه خودگرایی و نتیجه معقول و متحورانه آن است. سرچشمه این وحدت نقص اساسی دانش ماست، نه کمبودهای ظاهری و عرضی آن، و مبتنی بر علم به این است که ما هرگز راز انسان و کان و مکان را درک نخواهیم کرد. با این حال می توانیم آن را در عمل عشق بشناسیم. روانشناسی به عنوان یک علم نیز دارای نقایصی است. از آنجا که نتیجه منطقی الهیات عرفان است، نتیجه غایی روانشناسی نیز عشق است. دلسوزی، احساس مسئولیت، احترام و دانایی همه به هم بستگی دارند. آنها مجموعه آن رویه های بشری هستند که فقط در آدم بالغ که نیروهای خود را به صورت ثمر بخش پرورش داده است پیدا می شود. انسان بالغ کسی است که فقط طالب حاصل کوشش های خیش است. پندارهای خودپرستانه علم مطلق و قدرت مطلق را از یاد برده است و به فروتنی ناشی از قدرت باطنی، یعنی چیزی که فقط حاصل فعالیت واقعا ثمر بخش است، دست یافته است. تا اینجا سخن از عشق به عنوان عامل غلبه بر تنهایی و رسیدن به آرزوی وصل به درازا کشید، ولی بالاتر از نیاز دنیوی و وجودی آدمیان به وصل یک احتیاج مشخص و زیستی وجود دارد و آن آرزوی وصل و پیوند بین دو قطب مذکر و مؤنث است. این نظریه که با استمداد از آن زن و مرد را در دو قطب مخالف قرار می دهند در افسانه های ابتدایی به صورتی بسیار جالب بیان شده است. این افسانه ها می گویند زن و مرد ابتدا یکی بودند، بعد به دو نیم شدند و از آن پس هر مرد به دنبال نیمه گم شده خود که زن است می گردد تا دوباره با او در آمیزد و یکی شود. همین نظریه پیوند اولیه زن و مرد در کتاب مقدس در مورد به وجود آمدن حوا از دنده آدم نیز آمده است. بگذاریم که در این داستان روح پدرسالاری وجود دارد و زن نسبت به مرد در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. معنی این افسانه به اندازه کافی روشن است. قرار دادن زن و مرد در دو قطب جنسی مختلف انسان را به جستجوی پیوندی مشخص، یعنی وصل با جنس مقابل، سوق می دهد. اصول دو قطبی بودن مذکر و مؤنث در درون هر مرد و هر زن نیز وجود دارد. همانطور که زن و مرد از نظر فیزیولوژیکی هر کدام دارای هورمون‌های جنس مقابل است، از نظر روانی نیز هر یک حالات جنسی دیگری را داراست. آنان اساس دریافت کردن و نفوذ کردن، اساس ماده و روح را در درون خود دارند. مرد و همچنین زن تنها زمانی در درون خود به وصل می رسد که دو قطب مذکر و مؤنث خودش با هم یکی شود. این تمایل دو قطبی پایه همه آفرینندگی هاست. کشش قطب مذکر و مؤنث همچنین پایه آفرینندگی ناشی از فعل و انفعال متقابل است. این از نظر زیست شناسی طبیعتاً بدین معنی است که وحدت اسپرم و عبول اساس تولد کودک است. وضع در دنیای روانی مطلق نیز همین گونه است. زن و مرد در عشق یکدیگر از نو زاده می شوند. کسانی که به انحرافات همجنسگرایی گرفتارند در رسیدن به این وصل دو قطبی شکست می خورند و به ناچار باید همیشه رنج جدایی را تحمل کنند. درست مانند آن دست از افراد معمولی که از مهر ورزیدن عاجزند. این اصل تمایل دو قطب مذکر و مؤنث در طبیعت نیز موجود است، نه تنها در آنچه به طور آشکار در حیوان و نبات دیده می شود، بلکه در تمایل دو قطبی دو کار اساسی یعنی دریافت کردن و نفوذ کردن نیز به چشم می خورد. منظور از این تمایل زمین و باران، رودخانه و اقیانوس، شب و روز، تاریکی و روشنایی و ماده و روح به یک دیگر است. این نظریه را مولانا جلال الدین رومی، عارف و شاعر بزرگ اسلام، با زیبایی خاصی بیان می کند. هیچ عاشق خود نباشد وصل جو، که نه معشوقش بود جویای او. چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی می دان که هست. در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بیگمانی مهر تو. هیچ بانگ کف زدن ناید بدر، از یکی دست تو بی دستی دگر. حکمت حق در قضا و در قدر، کرد ما را عاشقان همدگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این می پرورد. چون نموند گرمیش بفرستدو، چون نموند تری و نم بدهدو. هست سرگردان فلک اندرز من، همچو مردان گرد مکسب بحر زن. وین زمین کد بانویی ها می کند، بر ولادات و رضا اش می تند. پس زمین و چرخ رادان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کند. گرنه از هم این دو دلبر می مزند، پس چرا چون جفت در هم می خزند. بی زمین کی گل بروید ورقبان، پس چه زاید زاب و تاب آسمان. میل اندر مرد و زن حق زان نهاد، تا بقا یابد جهان زین اتحاد. میل هر جزوی به جزوی هم نهاد، ز اتحاد هر دو تولیدی زهد. روز شب ظاهر دو ضد و دشمنند، لیک هر دو یک حقیقت میتنند. هر یکی خواهان دگر رو همچو خیش، از پی تکمیل فعل و کار خیش. زان که بیشب دخل نبود طبع را، پس چه اندر خرج آرد روزها. توضیح حاشیه: مثنوی مولوی به سعی و اهتمام و تصحیح آر ای نیکلسون، مؤسسه مطبوعاتی علی اکبر ادمی، جلد سوم، صفحه 351 الی 352. ادامه متن. مسئله تمایل دو قطب مذکر و مؤنث بحث دیگری را در مورد عشق و جنس برمی انگیزد. قبلا به اشتباه فروید اشاره کردیم و گفتیم که او در عشق اختصاصاً تجلی یا والایش غریزه جنسی را می دید و تشخیص نمی داد که میل جنسی فقط تظاهری از احتیاج به عشق و وصل است. ولی اشتباه فروید به همین محدود نیست. او در ضمن فلسفه مادی فیزیولوژیکی خود غریزه جنسی را تنشی می داند که بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی در بدن به وجود می آید و در نتیجه عنصری دردناک می شود و کام می جوید تا التیام پذیرد. توضیح حاشیه: اصطلاح تنش را دکتر محمود سنائی در ترجمه کتاب اصول روانشناسی مان آمریکایی مقابل واژه انگلیسی تنشن آورده است. ادامه متن. هدف تمایلات جنسی از میان بردن درد ناشی از این تنش است و خرسندی جنسی آنگاه دست می دهد که این درد از میان رفته باشد. این نظر فقط تا حدی معتبر است که نشان دهد میل جنسی نیز مانند تشنگی و گرسنگی به هنگام احتیاج باید ارضا شود. بنابر این مفهوم میل جنسی فقط یک سوزش التهاب آور است و ارضای میل جنسی نیز از بین بردن این سوزش است. در حقیقت اگر این نظریه را قبول داشته باشیم، باید استمنا را عالی ترین راه سیراب کردن میل جنسی به شمار آوریم. آنچه فروید بدان بی‌توجه است، جنبه روانی زیستی مسائل جنسی، تمایل دو قطب مذکر و مؤنث و آرزوی پیوند این دو قطب از راه وصل است. احتمالاً پدر سالاری فروید را به سوی این اشتباه عجیب سوق داد و او را بران داشته است که جنسیت را در نفس خود دارای کیفیت مذکر بداند و در نتیجه از امور جنسی خاص زن بیخبر بماند. فروید این نظریه را در کتابی موسوم به سه افاده بر نظریه جنسی بیان کرده است و میگوید که لیبیدو همیشه دارای ماهیت مذکر است، اعم از اینکه در زن به وجود بیاید یا در مرد. همین اندیشه در یکی دیگر از فرضیه های فروید به صورت راست نما بیان شده است. توضیح حاشیه: اصطلاح خاص فروید برای بیان عقده جنسی آدمی که در کودکی به وجود می آید و در سراسر عمر در اعمال و افکار شخص به جامعه ناشناس تظاهر می کند. ادامه مت. او معتقد بود که پسر بچه کوچک زن را همانند یک مرد خواجه یا مردی که بیزه ها و آلات تناسلی خود را از دست داده است در میابد و حتی خود زن دائما به دنبال آن است که به وسایل مختلف از دست دادن آلات تناسلی مردانه را جبران کند. ولی زن مرد خواجه نیست و جنسیت او اختصاصا زنانه است و طبیعت مردانه ندارد. احتیاج به ازمیان بردن تنش فقط جزئی از انگیزه جاذبه جنسی دو جنس برای یکدیگر است. به طور کلی این جاذبه معلول احتیاج به وصل با جنس مقابل است. در حقیقت جاذبه شهوی به هیچ عنوان فقط در جاذبه جنسی تظاهر نمی کند. مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی دیده می شود، بلکه در صفات و منش شخص هم وجود دارد.
تبیان.net، گنجینه صوتی.